بسم الله الرحمن الرحیم. قواعد کلی در علم رجال، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. عرض کردیم هر علمی و دانشی که در یک عصر توقف یافت و ادامه پیدا نکرد، در جا زدن حکم فنا و نابودی است. علمی در حال پیشرفت است که آیندگان به تکمیل گذشتگان بپردازند و انتظار این که هر اثری اثر کاملی باشد، این هم انتظار بیجاست. هر اثری هر چند اثرش کمتر باشد، این برای خود یک نوع خلأی را پر می کند، آیندگان تکمیلش می کنند. شیخ طوسی رضوان الله علیه آخرین فردی بود که در قرن پنجم رجال شیعه را در اون حد تکمیل کرد. کشی بود، بلکه قبل از اون برقی بود، بعدن کشی بود، بعدن نجاشی، بعدن هم شیخ طوسی با رجال و تسوه فهرست. البته سه کتاب دیگر هم گفتیم، اون هم متمم اینها. ولی بعد از شیخ نگارش در رجال تا حدی متوقف شد. اول کسی که توانست در قرن ششم این سکوت را بشکند دو نفر هستند. یکی شیخ منتجب الدین رازی است، دومی هم شیخ ابن شهرآشوب سروی مازندرانی است. این دو شخصیت بزرگ شیعه در قرن ششم این سکوت را شکستم، روش شیخ را تکمیل کردن، نه روش شیخ را در رجال، روش شیخ را در فهرست کتب شیعه و سند به اون کتب، بیان سند نسبت به اون کتب. برای اینکه شخصیت‌های خودمون را بشناسیم، کمی در احوال این دو بزرگوار اجمالاً بحث می‌کنیم تا روشن شود که در قرن‌های گذشته علما به بزرگان شیعه داشته و اینها برای ما مجهول مانده‌اند. اولین شخصیت عبیدالله را ما ذکر میکنیم، به اصطلاح شیخ منتجب الدین را اول ذکر میکنیم. شیخ منتجب الدین را گاهی از زبان موافق و گاهی از زبان مخالف. مقصود ما از موافق یعنی موافق فی المذهب و ثانی المخالف فی المذهب. مذهب که میگیم از نظر فقهی. شیخ حرعامری رضوان الله علیه معرفی میکنه، شاگردی دارد، شاگردشم معرفی میکند به نام رافعی. اول از زبان رافعی بشنویم. رافعی یکی از علمای تاریخ نگار جهان تسنن است. کتابش، کتاب تاریخ رافعی به نام التدوین، کتاب معروفی است، هنوز چاپ نشده. ایشان درباره استادش شیخ منتجب الدین جمله ای دارد. عظمت این است که مخالف انسان را توصیف کند. رافعی که از شخصیت های تاریخ نگار و محدث جهان تسننه و شاگرد شیخ منتجب الدینه، این صاحب فهرست را چنین معرفی میکند در کتابش به نام التدوین. اجازه بفرمایید من عبارت را بخونم. میفرماید الشیخ علی ابن عبید الله ابن حسن ابن حسین ابن بابوی شیخ ریان سیراب در علم حدیث، فی علم الحدیث، سماعا و ضبطا و حفظا و جمعا، قل من یدانیه فی هذه الاعصار، در این زمان کمتر کسی به پایه او میرسد، فی کثرت الجمع و السماع، در این که احادیث را گرد بیاره و احادیث را از استاد بشنوی. قرأت علیه بر ری سنت 584 و تولد سنت 504 و مات بعد سنت 585. ثم قال ولئن اطلت عند ذكره بعض الاطاله، اگر این مقدار این مرد را تعریف کردم، فقط کسر انتفاعی به مکتوباته و تعالیقه فقضیت بعض حقه به اشاعه ذكره و احواله. این مرد رافعیست، مخالف در مذهبه، اما استاد خودش را این چنین تمجید بکند. خب برای ما درسیست که اگر از یک شخصیتی ولو هم در بعضی از مشارب و مزائق با ما اختلاف داشته باشه، اون شخصیت علمش را، احترامش را حفظ کنیم. این کتابی که نقل میکند، این مطلب از کتاب تدوین من نقل کردم، ولی کتاب تدوین من ندیدم، از ریاض العلماء نقل کردم. شنیدم اخیراً نسخه ای از کتاب تدوین در هند پیدا شده، جناب آقای عطاردی این کتاب را در هند چاپ کرده و اگر این چاپ منتشر بشه، دست ما برسه، حتما آقایانی که آگاهن میخوان مشایخ شیعه را و علماء شیعه را در اون اعصار قدیمه که شناخت کمتری داریم بشناسیم، حتما از این کتاب تدوین یک نسخه تهیه میفرمایید. شنیدم اخیراً چاپ کرده اند، یک نسخه هم آمده ایران که در اینجا تکثیر کنن. البته من خودم تا حال ندیدم، بلذا مطلب را از ریاض العلمای ملا عبدالله افندی تبریزی نقل کردیم. اما بریم ببینیم موافق چی میگه. و قال الشیخ الحر العاملی فی ترجمته الشیخ الجلیل علی ابن عبید الله ابن حسن ابن الحسین ابن بابویه القمی کان فاضلا عالما ثقه صدوقا محدثا حافظا له کتاب الفهرست فی ذکر المشایخ المعاصرین للشیخ الطوسی والمتأخرین الى زمانه. دوباره کاری نکرده، مثل ماها نیست که دوباره کاری کنیم. دوباره کاری ما در حوزه خیلی زیاده، این دوباره کاری نکرده. مرحوم شیخ طوسی تا عصر خودش نوشته، این مرد از زمان شیخ طوسی تا عصر خودش نوشته. تحقیقاً وفات این مرد در 600 ولو اون شاگردش میگد بر اینکه بعد از 585 فوت کرده، تحقیقا وفات این مرد در 600. وفات شیخ طوسی هم در 460. بین وفات این مرد و وفات ایشان 140 سال فاصله بوده. تاریخ نگارش فهرستم اگر دقیق ملاحظه کنیم در اواخر عمرش بوده. قهرن این مرد توانسته است در یک مدت قریب به یک قرن و نیم توانسته است علماء شیعه را، مشایخ شیعه را از نظر حدیث، کتاب و مشایخ دیگر حفظ کنه. خب عرض کنم این کتاب را به عقیده و پیشنهاد یحیی بن صدر، این یحیی بن صبری که هست یکی از امرای ری بود، یکی از بزرگان ری بود، همان امامزاده یحیایی که الان همه آیون مشرف می شوند، از بیت نبوت و بیت رسالت امیری بود، امیر با سواد، متقی و پاک دل. روزی به این منتجب الدین پیشنهاد می کند که بعد از شیخ طوسی این باب بسته شد. ما کتابی نداریم در معرفی کتب شیعه، چه بهتر جناب عالی کتابی بنویسی بر همون روش شیخ طوسی. علمایی که بعد از شیخ طوسی آمده اند، محدث بوده اند و محقق بوده اند و عالم بوده اند، کتابهای اینها را، مشایخ اینها را بنویسی و سند خود را هم برای اونها ذکر کنی، که در حقیقت این فهرست شما تکمیله فهرست شیخ بشه، یا بگیم فهرست شیخ منتجب الدین، یا بگیم تکمیله فهرست شیخ طوسی. اما میگد به شکل خود شیخ بنویس. اسامی مشایخ مؤلفات. این مرد میگد اون آقا، اون بزرگوار از من چنین خواهشی کرد و من این کتاب را نوشتم. تحقیقا در این کتاب 450 نفر از علماء شیعه را که محدث و محقق و فقیه بودن آورده. 450. آیا احاطه کرده؟ نخیر، احاطه نکرده. اصولا در زمان سابق مسئله احاطه کار مشکلی بود. علما در یک جا جمع نبودند، روابط مثل حالا نبود. آن مقداری که توانسته است با علما شیعه رابطه برقرار کند، تا آن حد توانسته مشایخ و کتب را بنویسد، در حدود 450 نفر. اما این کتاب یک نقص داره. یه نقصش این است که اولا ابجدی نیست، به شکل ابجد دقیق نیست که انسان از الفبا بگیرد و تا آخر بره، ابجد دقیق نیست. مرحوم آیت الله بروجردی این نقص را رفع کرده. فهرست شیخ منتجب الدین را طبق حروف ابجد تنظیم کرده و این را به صورت یک رساله زبده روز پسند در آورده. اما نسخه خطی است در بیت ایشان. حالا من نمیدونم وظیفه بیت است، فرزندان محترم ایشان است که این آثار را چاپ کنن، بانند دیگر آثار شیعه نباشد که به تدریج از بین رفته. همون جریان رجال ابن قزائری پیش نیاید که هم اصول شرف و هم مصنفات. بله، مرحوم آقای بروجردی در درس می‌فرمود که من این رجال، یعنی فهرست شیخ منتجب الدین را تنظیم کرده ام دقیق. این نقص را ایشون رفع کرده. اما اونی که چاپ شده البته این نقص را دارد، فهرستش ابجدی یعنی به صورت ابجدی دقیق نیست. دوم یه نقص دارد، اون دیگه مربوط به خود مؤلفه. شیخ طوسی هر عالمی را که نوشته مؤلفاتش هم نوشته، حتی اون امیری که از او خواهش کرد یک چنین فهرستی بنویسد عرض کرد به فهرستی باشد، درخواست کرد فهرستی باشد مانند فهرست شیخ طوسی، هم اسامی هم مؤلفات و هم اسناد به این مؤلفات. ولی ایشون شخصیت ها را نوشته، مؤلفات را کمتر نوشته. در میان 450 نفر حدود 100 یا مقداری بالاتر شخصیت هایی را آورده که دارای تألیف هست. اما اون شخصیت های دیگر که اسامی اونها را آورده تألیفات اونها را ذکر نکرده. نه اینکه اونها دارای تألیف نباشن، نه دارای تألیف هن، اما ذکر نکرده. بناً علی هذا از نظر ارزش به پایه فهرست شیخ طوسی نمیرسه، چون شیخ هم اسامی را آورده هم مؤلفات. بیشتر برای ما مؤلفات مطرحه و سند خود را به مؤلفین مؤلفات ذکر کرده. این آدم از مؤلفات کمتر یاد کرده. این یه نکته. نکته دیگری که عرض کنم، گفت انک نهبن سیه فی حجراته. یکی از علمای اهل تسنن که نابغه فن خودشه ابن حجر است، مؤلف کتاب لسان المیزان که در رجال انصافا رجالی عظیمی است و ما در شناخت روات عامه خیلی خیلی به این کتاب مراجعه میکنیم، لسان المیزان. این لسان المیزان مال ابن حجر است و بسیار کتاب ارزنده است. هر کجا پیدا کردید یک دوره لسان المیزان را برای خود تهیه کنید. البته میزان لسان المیزان در حقیقت یک نوع تعلیقه است بر کتاب ذهبی. شما ببینید چقدر برای ما درد آوره. جناب آقای ابن حجر از علمای قرن نهم از 3 کتاب شیعه در رجال نقل می کند که از این 3 کتاب فقط همین در اختیار ماست. از رجال منتجب الدین فهرست منتجب الدین نقل میکنه، اسمش میگه رجال الشیعه، نمیگه فهرست شیخ منتجب الدین، میگه رجال الشیعه. ولی هنگامی که عبارات لسان المیزان را با فهرست منتجب الدین تطبیق میکنیم میبینیم مقصودش این کتابه. به همین اکتفا میکنم. خیلی از 2 کتاب دیگر هم نقل میکنم، بلکه از 3 کتاب دیگر. 1 تاریخ ری، تاریخ ری تألیف همین شیخ منتجب الدینه، از اون هم نقل میکنه. اما تاریخ ری ما که تا حال بو نکردیم از این تاریخ ری کجا هست این کتاب. اما ابن حجر عسقلانی از او نقل میکنه. ابن حجر در کتاب لسان المیزان ازش نقل میکنه تاریخ ری این منتجب الدین. خاطرتون هست قبلا شاگرد او رافعی از تاریخ ری تعریف کرد، گفت این آقا کتابی دارد در تاریخ ری. البته کسی که تاریخ ری می نویسد خرابه های ری که نمی نویسه، اون اشکانی ها را که نمی نویسه، اون تاریخ اسلامی را نوشته، علما را، محققین را، محدثین را، بزرگانی که در ری بودند. ابن حجر در لسان المیزان از این نقل میکنه، از فهرست نقل میکنه، از دو رجال دیگر نقل میکند که به شیعه فعلا در اختیار ما نیست. یک رجال علی ابن الحکم، نسخهش ما در اختیار نداریم، لا مطبوعاً ولا مخطوطاً، ولذان نیست ما هم عنوان نکردیم. درس ما ابزار شناسی نسبت به کتابهای موجود، اما کتابی که موجود نیست بحث در آن برای ما مفید نیست. دیگر از رجال صدوق، صدوق یک مشیخه ای دارد، اون مشیخه را ما ذکر کردیم، اما یک رجالی دارد که اصلا در اختیار ما نیست. یه موقع من در یکی از سفرهای خودم به خارج در یک منطقه که هیچ ارتباط اسلامی نداشت رفتم قسم کتابهای اسلامی، دیدم تبیان شیخ طوسی مخطوط اونجا هست، در حالی که مرحوم آقای حجت رضوان الله علیه این استاد بزرگ هنگامی که میخواست تبیان را چاپ کنه مدت ها زحمت کشید، از ایران و عراق نسخه های این را قطره قطره جمع کرد، جز جز جمع کرد، آخر این تبیان را در قطع رحلی ایشون در سال 1325 چاپ کرد. بعدم در نجف از روی همین نسخه به قطع کوچه. یه روز عرض کردم آقایان هر کجا میرن کتاب‌های خطی میبینن، این کتاب‌های خطی را از دست افرادی که اهلیت این کتاب‌ها را ندارن در بیارن، اینها را وارد کتابخانه‌های عمومی کنن که این کتاب‌ها محفوظ بمونه. این کتاب تدوین کتاب اون رافعی است، انشاءالله چاپ شده به نفع شیعه، مطالبی در اون هست که نمونه اش گفتی. کتاب تاریخ الری الان نمیدونیم کجا هست. رجال علی ابن الحکم تا حال ندیدیم، رجال مرحوم شیخ صدوق ندیدی. برادران یکشون نامه نوشته بود که من در مسجد سمنان مقدار کتاب خطی دیدم. خب اون اگر وقف بر مسجد باشد که هیچ، کارش تمام، اون حتما باید متولی اونجا را دید که این کتاب‌های خطی از بین نره. اگر وقف نیست باید اینها را یک شکل خاصی در کتابخانه‌هایی که آثار شیعه در اونجا محفوظ بمونه، اینا اصالت هاست. بناً علی هذا این فهرست برای خود فهرستی است کامل، بین شیخ تا اصل خود فقط دو نقص دارد. یک نقصش از نظر الفباس، اما نقص دیگر از نظر به اصطلاح ذکر مؤلفین هست، اما ذکر مؤلفات عرض کنم خدمتون که کمتر. خب دیگه بقیه خوندن عبارات چندان نیازی در این قسمت نداره. از این گذشتیم، فهرست شیخ منتجب الدین علی ابن عبید الله رازی استاد رافعی و مشایخ، و این فهرستش هم در آخر بهار چاپ شده، جلد ظاهراً 102 همین فهرست در اونجا چاپ شده، مستقلن هم چاپ شده. شما یکی دو جلسه این فهرست را مطالعه کنید، اکتفا به این ورق نکنید، این ورق کار راهنماست، خود شما باید اون کتاب را بگیری مطالعه کنی، یک شب، دو شب، چهار شب یک نوع تسلط پیدا کنی. شما دیدید که تعلیمات رانندگی با گفتن انسان راننده نمیشه، باید پشت رول بنشینی، یه نفرم بغل دستش. الان ما کنار شما نشستیم، باید خودتون کتاب را بگیری، ولو روزهای پنج شنبه و جمعه فهرست را بگیری مطالعه کنی، اجمالاً یادداشت کنی، خصوصیات فهرست در خاطرتون بمونه. از این گذشت بعدن میرسیم نوبت به فهرست مرد بزرگواری به نام ابن شهرآشوب سروی مازندرانی، مؤلف سه کتاب معروف، یک مناقب ابن شهرآشوب را همه آقایون میدونن در چهار جلد چاپ شده. البته این تاریخ ائمه اهل البیت فی مناقب آل ابی طالب از امیر المؤمنان تا آخرین امام گرفته، فقط مراسیلش زیاده، مرسلاتش زیاده، مسند دارد اما مراسیلش زیاده. خب چون غالبا در تاریخ مکررات مرسلش اشکالی نداره و الا تاریخ مسند کمه، فقط تاریخ طبری است که مسنده و سیره ابن هشام است که مسنده، بقیه تواریخ از زمان طبری به این طرف از حالت سند افتاد، فقط به متون اکتفا شد. شعرا دارد، آثاری دارد، احادیثی دارد، کلمات قصار، کتاب خیلی عزیز، خصوصا که جناب ابن شهرآشوب خودش خطیب بوده، سخنور بوده، خطیب بوده در دمشق، در حلب خطیب اونجا و مدرس حلب بود و پای منبر شخصیت های عظیمی می آمدن، یک نوع آشنایی به اخبار احادیث داشت. کتاب دیگری دارد به نام متشابهات القرآن و مختلفه، این کتابم کتاب ارزنده ایست. خدا رحمت کند مرحوم سید هبت الدین شهرستانی، متولد 1301، متوفای 1389، مؤلف کتاب الهیئت و الاسلام، این کتاب را احیا کرد. این کتاب به ارشاد ایشون چاپ شده و آیات مشکله قرآن و متشابهات قرآن را این مرد از اول سوره فاتحه تا آخر سوره الناس معنا کرده. متشابهات القرآن و مختلفه یعنی آیاتی که دو جنبه هم دو پهلو هستن، وضوح و دلاله نیستن. این هم کتاب خوبی است. اما اونی که الان برای ما مطرحه کتاب رجالی ایشانه به نام معالم العلماء. البته معالم العلماء مستقلن کرارن چاپ شده، اینن همون کاری را که شیخ طوسی در عصر خودش کرده این بزرگوار هم در عصر خودش کرده. او اگر مؤلفین مؤلفات نوشته، این هم مؤلفین مؤلفات را نوشته، اما با این تفاوت که شیخ طوسی عصر خودش و ما قبل خود، اما این مرد از عصر شیخ طوسی تا عصر خودش. تولد 488، وفات 588. من حساب کردم ظاهراً 99 سال و 2 ماه یا 4 ماه زندگی کرده، اما زندگی پر برکت، این آثارش برای اون گواهه. یه تفاوتی دارد، آن این است که شعرا را هم نوشته، شعرایی که در حق اهل البیت شعر گفتن. در حوزه ما شعر کم ارزشه، ذوق کم ارزشه، در حالی که در میان گذشتگان شعر مقام عظیمی داشت. الان کاری را که رادیو تلویزیون ها انجام میدهن، در زمان سابق شعر شعرا این کار را میکرد. شعر شعرا در حقیقت یک مبلغ وارسته زبان به زبان، دهن به دهن بود. شعرا بودن که ناپاک ناپاکان را تعریف می کردن، اما شعرای پاک هم پاکان را تعریف می کردن. ولذا شعرا در زمان ائمه علیهم السلام کاملا ارزشمند بودن. همون پیغمبر اکرم است که اون قصیده به اصطلاح کعب ابن زهیر ابن ابی سلمى که مسلمان شد اون قصیده را سرود، حضرت برای او جبه ای داد که بعدها اون جبه خیلی خیلی قیمتی شد. همه خلفا اون جبه را می پوشیدن و نشانه خلافت همون جبه ای بود که رسول خدا به کعب ابن زهیر ابن ابی سلما داده. قصیده برای خودش کارکن بود. اول قصیده خاطرتونه؟ اول قصیده خاطرتونه این قصیده ای که کعب ابن زهیر ابن ابی سلما سروده است که چکامه معروفی است. در اونجا دارد شعری را خون که رسول الله عرض کنم سیفون محندو، حضرت فرمود نگو سیفون محندو، من سیوف الهند نگو، من سیوف الله گو. بعدن حضرت به حسان ابن ثابت ارزش قائل بود. حسان ابن ثابت از که اون اشعار قدیری را گفت و الان تاریخ به وسیله شعر یک نوع ثبات پیدا میکنه، اون اشعاری که حسان در مسئله قدیر داره. خاطرتون هست؟ فقال له قم یا علی فإننی نسبتک للإسلام اماما و هادیا. بعدن آقا علی ابن حسین به فرزدق اهمیت داد، فرزدق را سینه داد. در زمان امام صادق هاشمیات کمیت قوقاگر بود، دستگاه عملی را این اشعار خیلی خیلی شکست. بعد از ایشان دوران سید همگریست، بعدن دوران دعبر خزائی، ابی نواس، ابی فراس، البته ابی فراس همون فرزدقی. قرص شعر در نظر ما بی ارزشه، اما در عصر ائمه اهل بیت شعرا خیلی مؤثر بودن، چون اموی ها و عباسی ها از این شعرهای فاسد کمک می گرفتن، اهل بیت هم از این شعرهای صالح. و اون آیه که می فرمگد و شعرا یتبعهم الغاوون، مقصود اون شعرهاییست که یقولون مالا یفعلون، اما شعرهایی که یقول ما یفعل از این آیه خارجه. علاوه در آخر آیه دارد الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات الا داره. جناب آقای ابن شهرآشوب مازندرانی در این معالم العلماء فصلی فی الشعراء المادحین او الشعراء المجاهرین لبلاء اهل البیت. شما قبل از انقلاب خاطرتونه اون آقای سبزواری که اون شعری را که در حق امام گفت خیلی خیلی مؤثر بود؟ بله، اون سرودی که در باره امام وقت میخوندن چقدر مؤثر بود. شعر تکان میده. البته خب در میان ماها ذوق کمه، یا اگرم ذوق زیاد ارزش کمتر قائلیم، ولی این نقص در ماست و الا اسلام به این ذوقهای پاک و پاک دامن خیلی ارزش قائله. و این کتابم عیناً مانند کتاب حسین ابن عبید الله ابن بابوه عیناً همونه. برای چیزی که هست مؤلفین مؤلفات در این کتاب زیادتره، مؤلفین مؤلفات این کتاب بیش از آنه. خب یه نفره دره با میخواد که همه با یه گل که بهار نمیشه. بعد الان در این مجلس اقدر ما شاید 20 شاعر داشته باشیم، باید به اونها هم شما اهمیت بدی. خب بسیار خوب. بله، حالا آهنگران معلوم شاعر باشه، ممکن شعر خوب بخونه، شعر مال خودش نباشه. بله خب، پس آقا اشتباه رجالی فرمودن. بله آقایون میفهمن شاعر نیست، شعر خوب میخونه. الا اگه حالین مثلا کتاب الغدیر را آقایون اگر ملاحظه کنن، الغدیر در حقیقت بعد از آن که اسناد حدیث قدیر را میگه، شعرهای قدیر را از عصر رسالت تا قرن 14 گرفته و ذکر کرده. شعر به حادثه ابدیت میبخشد، ولذا این شعرهایی که در حادثه ها گفته شده خیلی مهمه. طلا قرن ششم به آخر رسید، قرن هفتم شروع شد. در قرن هفتم شیعه دو تا رجالی دارد که کتابش دست ما هست، رجاله دیگر هم داره، من خب کتابش دست ما نیست. اما رجالی که دارد و کتابش دست ما نیست، اون همون احمد ابن طاووسه. کتاب احمد ابن طاووس پایه‌گذار اون اصطلاحات در اختیار ما نیست. احمد ابن طاووس برادر عریق ابن طاووسه. بیت ابن طاووس بیت عریق و اصیل در عراق هم. و اینها همشون هلی هستند و الانم مزار اینها در هلی سابقا که بود انشاءالله هست و اینها هلیگن و همه اینها به اون داوود میرسن، نسبشون به داوود میرسه. داوودم از اولاد حسن ابن علی. داستان ام داوودی که آقایان در نیمه رجب انشاءالله معتکف میشوند و سه روز روزه را میگیرند و اون به اصطلاح دعاها را اون قرآن را میخوانند، مال مادر اینهاست. ام داوود بود، آمد خدمت امام صادق، گفت آل الحسن را منصور گرفته و همه را زمداری کرده، این پسرم داوود با تو شیر خورده، یک کاری در حق ایشان بکن. حضرت در حق او دعا کرد، داوود آزاد شد. بعدن سقف را بر عرض کنم ابناء الحسن منصور خراب کرد و همه اونها را در اونجا نابود کرد، فقط این داوود نجات پیدا کرد. نسب آل طاووس میرسد به همین داوودی که برادر رضای امام صادق بوده و از اولاد حسن. رجاله اون عصر همین احمد ابن طاووس، نویسنده کتاب حل الاشکال، که همان حل الاشکال است که پنج رجال را در اونجا جمع کرده: کشی، نجاشی، فهرست، رجال شیخ، یکی هم کتاب ضعفای ابن الغزائری را جمع کرده. این حل الاشکال فعلا نسخش نیست، فقط حل الاشکال در دست مرحوم صاحب معالم بوده. صاحب معالم یه بخشی از این کتاب را گرفته تحقیق کرده. کدوم بخشش؟ اونی که مربوط به رجال کشی است، اونی که مربوط به رجال کشی، اون را گرفته تحقیق کرده، اسمش گذاشته التحریر الطاووسی. این التحریر الطاووسی تحریر تمام کتاب حل الاشکال نیست، بخشی از اون کتاب را به نام رجال کشی گرفته و تحقیق کرده. ولذا ما درباره ابن طاووس دیگه بحثی نداریم، چون کتابش دست ما نیست. درس ما ابزار شناسی، ابزاری که در اختیار ما نیست دربارش بحث کنیم بی ارزشه. اما جناب آقای ابن طاووس دو شاگرد مهمی را تقویت کرده که اینها کوکبان فیزاد کل است: یک حسن ابن داوود، دوم حسن ابن یوسف. دو تا حسن، یکی حسن ابن داوود هلی شاگردشه، دوم حسن ابن یوسف علامه هلی. اول کسی که آمد احادیث شیعه را چهار قسمت کرد استاد اینها بود، قسمه الی صحیح و موثق و حسن و ضعیف. این مرد بود. لایخا این را عرض کنم برو خارج از درس، علت این که این آقا این تقسیم را کرد، این ناچار بر این تقسیم بود. نه اینکه خواست از عامه پیروی کنه. این تقسیم قبل از ما در میان عامه بوده به شکل دیگر. علتش این است که سابقا قرائن که مؤکد صحت روایات باشه زیاد بود. مشایخ شیعه روایات را از طریق قرائن می شناختن، روایات در نظر اونها دو قسم بود، اما صحیح و اما ضعیف. اما این قرائن به مرور زمان از بین رفت که ما اسمش میگیم قرائن داخلیه و قرائن خارجیه از بین رفت. این مرد برای احیاء احادیث شیعه ناچار شد این تقسیم را از عامه بگیره، با یک دخل تصرف رسمیت بده. ولذا اخباری ها خیلی بدگویی میکنن، اخباری ها که از تقسیم احادیث الى اقسام اربعه فوق العاده ناراحتن، علیه ابن طاووس خیلی بدزبانی میکنن. بزرگش نخوانند، اهل خرد که نام بزرگان به زشتی برند، توجه نداشتند که این مرد قدم بزرگی در تقسیم احادیث داشت. اگر گذشتگان ما این تقسیم را نمی کردن، نیازی به این تقسیم نداشتند. قرائن خارجیه که صحت روایات تأیید کند در اون اعصار بود. به مرور زمان این قرائن کم شد کم شد کم شد. این مرد مرد موفق، مرد موفق کسی است که اون لحظه حساس را درک کند و تصمیم بگیره. اول من قسم الاحادیث الى اربعه اقسام استاد علامه مرحوم ابن طاووس به استاد حسن ابن داووده. از کتاب این آقا به نام حل الاشکال فعلا اثری در دست نیست. این بعدها بوده، در دست شهید ثانی بوده، در دست ملا عبدالله تستری بوده، در دست صاحب معالم بوده. صاحب معالم هم قسمی از این کتاب را خلاصه کرده به نام التحریر الطاووسی که من نسخه‌اش را دارم، دیدم. اما اصل اون کتاب نیست، ما دربارش بحث نمی کنیم. اما همینقدر میگیم که محقق و بزرگوار. دو شاگرد دارد، یکی حسن ابن طاووس. چیست؟ حسن ابن داوود. اسم کتاب رجال ابن داوود، معروف به رجال ابن داووده. حسن ابن داوود متولد 648. نه، اگر حسن ابن داوود را 7 نوشته، 7 شاید هم 7 باشه. بله، شاید 7 باشه. علامه را ننوشته، علامه ظاهرا 8 است. این بله، در هر حال حالا 648، حالا 7 یا 8 بعدن مراجعه میکنیم، خیلی مهم نیست. 648 وفات این مرد معلوم نیست. همین قد میدونیم در 707 زنده بوده، اما کی فوت کرده فوتش قید روشن نیست. این مرد شاگرد ابن طاووس، رجالی نوشته، در این رجال اینن همون راه استاد را رفته، متون رجالی را آورده. کدوم متون؟ کشی، نجاشی، شیخ در رجال و فهرست، برقی. از رجالهای دیگری که الان نسخهش در اختیار ما نیست، مانند رجال عقیقی و غیره بهره گرفته. این کتاب یه مزایایی دارد و یک اشکالاتی. مزایایی که دارد خیلی ابجدی است، دقیق ترین کتابی است که به شکل ابجدی نوشته شده. اسم راوی را در نظر میگیری، اسم پدر را در نظر میگیری، اسم جد را هم در نظر میگیری. به طوری که اگر دو نفر علی ابن محمد باشه، یکی باشد علی ابن محمد ابن قاسم، اون باشد علی ابن محمد ابن عاصم. عاصم را قبل از علی ابن محمد ابن عاصم را قبل از قاسم عنوان میکنی. دقیق ترین فهرست از نظر الفبا اینه. عمده این است که کارش کم بوده، خیلی در رجال کار کرده. این یک. این کتاب یک بخشی دارد درباره کسانی که نجاشی در حق آنها گفته ثقتون ثقه. نجاشی گاهی میگه ثقتون، گاهی میگه ثقتون ثقه. افراد بی ذوق میگن نه این از قبیل چیز تأکیده، مثل ثقتون نقه میخونم، مثل کلاه ملاه که ما میگیم. نه، نجاشی بالاتر از آن است که این سبک نگارش ثقتون ثقه. این حاکی از این است که مرد بسیار بزرگوار، گاهی میگیم عدلون گاهی میگیم عادلون، فرق داره. بخشی دارد برای کسانی که ثقتون ثقه. 35 نفر را مرحوم نجاشی میفرماید ثقتون ثقه، 5 نفر را هم خود ایشون اضافه کرده، حدود 40 نفر ثقتون ثقه. این کتاب فصولی دارد و تنبیهاتی داره. آقایانی که میخوان درباره علم رجال یک آگاهی های کلی به دست بیارن، که عنوان بحث ما همون کلیاتون فی علم رجال، این کتاب را ببینن، همین کتابی که رجال ابن داوود. بله، 17 فصل، 9 تنبیه، و ما از این فصول و تنبیهات بهره گرفتیم. عرض کردم علم رجال 2 جنبه داره، یک جنبه صغروی داره، یک جنبه کبروی. صغریات کار ما نیست، صغریات را باید آقایون خودشون ببینن اگر بعضی از موارد، اما کبریات از این کتاب ما استفاده کردیم، هم از فصول 9 گانه، هم از فصول 17 گانه و هم از تنبیهات 9 گانه. این کتاب. و اما این کتاب یک قسم اول دارد و یک قسم دوم داره. تفاوت قسم اول با قسم دوم بر بسیاری از رجالیه ها تا چه رسد بر بسیاری از مستنبیت ها اشتباه میشه. اینن همین روشی را که مرحوم ابن داوود انجام داده، این روش را معاصرش علامه حلی انجام داده. علامه حلی با این هم سنه، هم شهریه. علامه حلی هم کتابی دارد به نام خلاصت الرجال، اون که چاپ شده اش همینه در اختیار ما. ایدن همین مشی را کرده، او هم مشی استادش ابن طاووس را گرفت. رجال را 2 قسم کرده، القسم الاول القسم الثانی. ولی بین روش ابن طاووس، ببخشید، بین روش ابن داوود و بین روش علامه در این قسم اختلافه، و چون غالبا از این اختلاف آگاهی نیست، بسیاری از رجالی ها فضلن عن المستنبطین اشتباه میکنن، میگن ذکره ابن داوود فی القسم الثانی، ذکره علامه فی الخلاصه فی القسم الاول. فعلا برای ما به عنوان ابزار شناسی باید یه تحقیق در اطراف این 2 کتاب کنیم، ببینیم قسم اول ابن داوود درباره کیاست، قسم دوم درباره چه کسانی، علامه هم قسم اول درباره چه کسانی، قسم دوم درباره چه کسانی، و تفاوت نگارش ها چیز. اشتباه نکنیم یه موقع گفتن ذکره ابن داوود فی القسم الاول، ذکره ابن داوود فی القسم الثانی. و من العجب، گفت که بله من العجب بین جمادا و رجب، این همون جریانی که درباره 2 شخصیت قبلی پیش آمده، این 2 شخصیت هم همون جریان را دارن. یعنی مرحوم شیخ منتجب الدین رجال نوشته به همون سبک ابن شهرآشوب نوشته و از هم آگاه نبوده. اینن این دو نفر معاصر و همسن یک سال با هم تفاوت دارن، یکی متولد 647، دیگری متولد 648. البته وفات ابن داوود فعلا روشن نیست، در 707 زنده بوده، اما علامه معلومه در 726 فوت کرده. هر دو یک شخصیت، هر دو شاگرد یک استاد به نام ابن طاووس، احمد ابن طاووس. اشتباه با علی ابن طاووس نکنیم. علی ابن طاووس کان عارفا زاهدا، این کان فقیها و رجالیان، دو مشرب، دو برادران. اما گراه این گراهی اقبال مال علی ابن طاووسه، اما این احمد ابن طاووسه. اینن همون جریان اینه، دو شخصیت معاصر همسن دو کتاب نوشتن، یک قماش با یک تفاوتی که در قسم اول و قسم دوم داریم. حالا شما این هفته این تکلیف را برای ما بیارید ببینیم، یه مقدار همراه بریم یادداشت کنیم، یه تکلیف مختصر، یه تکلیف مختصر یادداشت کنیم. یک، تفاوت مهمل با مجهول چیست؟ یادداشت کنید. تفاوت مهمل با مجهول چیست؟ یک، میگن مهملون، میگن مجهولون. دو، تفاوت نگارش رجال ابن داوود در قسم اول و قسم دوم با نگارش علامه در خلاصه رجال در قسم اول و قسم دوم چیز. هر دو بزرگوار قسم اول دارن و قسم دوم دارن. تفاوت نگارش اینها چیه؟ قسم اول را ابن داوود چه کسانی را به میدان آورده؟ علامه چه کسانی را؟ در قسم دوم ابن داوود چه کسانی را عنوان کرده؟ علامه. اینها را اگر آگاه بشیم اشتباهات رجاله ما کمتر خواهد بود.